خوشبینی یک مقام در مورد حل اختلاف حکومت کابل و طالبان روی چگونگی تکمیل روند مبادله زندانیان. حکومت گفته است نزدیک 600 زندانی طالبان را که رهبر این گروه می‌خواهد آزاد شوند رها نمی کند، زیرا پرونده های جرمی دارند. و امروز 11 جولای مصادف است به روز جهانی جمعیت. در افغانستان رشد نفوس بیشتر از هر کشور دیگر جنوب آسیا گفته می شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. روز اول هفته تان بخیر. امروز 21 ماه سرطان سال 1399 است. ساعت 9 به وقت افغانستان. به این برنامه ما خوش آمدید. من جعفر احمدی ابتدا با سرخط خبرهای مهم با شما هستم. چهار کودک در زابل و روزگان کشته شدند. موزیم آیا صوفیا در شهر استانبول، یکی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان، دوباره به مسجد مبدل شد. و سازمان صحی جهان از افزایش بی پیشینه دیگر موارد مثبت ویروس کرونا در جهان گزارش داد. مقام های محلی ولایت زابل میگویند در یک انفجار در شهر قلات مرکز این ولایت 3 کودک جان باختند و 2 کودک دیگر زخم برداشتند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل در مورد رویداد دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
دشمن دزوزگر په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړو تر څو امنیت.
دشمن یک مرمۍ راکټ را به هدف کشته و زخمی کردن نیروهای امنیتی در منطقه سوزگر مربوط شهر قلات جابجا کرده بود. بدبختانه مرمۍ به دست کودکان افتاد و در نتیجه انفجار آن 3 کودک کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در یک تحول مربوط در انفجار مرمی هاوان در ولایت اورزگان نیز دیروز 1 کودک جان داد. زرگه عبادی سخنگوی والی اورزگان برادیو آزادی گفت این رویداد در ولسوالی دهراود رخ داده. طالبان یا کدام گروه دیگر مسئولیت این رویدادها را به دوش نگرفتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد مسئولیت فعالان حقوق بشر در این کشور نگران است. پیش از این سازمان عفو بین الملل گفت که مدافعان و فعالان حقوق بشر در افغانستان با فشار مقامهای دولتی و گروههای مسلح روبرو هستند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون حقوق بشر دیروز در گفتگو با رادیو آزادی بر حفظ جان فعالان حقوق بشر تأکید کرد.
ما از تلاش ها و درخواست ها به خاطر حفاظت از فعالان حقوق بشر حمایت میکنیم. در عین زمان نگران از افزایش حملات هدفمند بر مدافعان حقوق بشر هستیم.
دو کارمند کمیسیون حقوق بشر در 7 ماه روان خورشیدی در بمبگذاری در شرق کابل کشته شدند. سازمان عفو بین الملل دیروز خطاب به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت مدافعان و فعالان حقوق بشر با تهدید، اذیت و آزار روبرو هستند. این سازمان خواستار ایجاد میکانیزم برای حمایت و حفظ جان آنها شده است. موزیم آیا صوفیا در شهر استانبول، یکی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان، دوباره به مسجد مبدل شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تصمیم در این مورد را دیروز 10 جولای اعلام کرد، اندک پس از آن که محکمه عالی اداری ترکیه به تغییر نام موزیم آیا صوفیا اقدام کرد. اردوغان افزود مسلمانان در 24 ماه جولای در این مسجد نماز ادا خواهند کرد. اردوغان گفت غیر مسلمان ها نیز اجازه خواهند داشت تا از ایا صوفیه همچنان دیدن کنند. اقدام حکومت اردوغان در این مورد با مخالفت های داخلی و خارجی گسترده به همراه شده. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو اعلام کرده نگرانی های خود در این باره را طی چند نامه به مقامات ترکیه ابراز کرده، اما تا کنون جواب نگرفته. عثمانی ها در سال 1453 استانبول را فتح و کلیسای ایا صوفیه را به مسجد تبدیل کردند. سرانجام پس از اعلام جمهوری سکولار توسط کمال اتاتورک در ترکیه، دولت آن کشور در سال 1934 این بنای تاریخی را به موزیم مبدل کرد. و سازمان صحی جهان از افزایش بی پیشینه دیگر موارد مثبت ویروس کرونا در جهان گزارش داد. این سازمان دیروز گفت بیشترین موارد در آمریکا، هند و آفریقای جنوبی ثبت شده. در 6 هفته گذشته واقعات کرونا 2 برابر شده و پس از ثبت موارد تازه در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان نو بیش از 228 هزار تن گزارش شده. تدروس ادهانوم گبرسیوس رئیس سازمان صحی جهان دیروز گفت که با اقدام‌های قاطع کشورها جلو همه‌گیری این ویروس کشنده گرفته شده می‌تواند.
As we continue to tackle the pandemic, we're also looking into the origin.
ما به رهبری، مشارکت جامعه و همبستگی دست جمعی نیاز داریم. تنها اقدام قاطع توأم با همبستگی ملی و بین المللی می‌تواند جلو همه‌گیری این ویروس را بگیرد.
The disease jump between animals and humans.
تعداد مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به 12,300,000 نفر رسیده. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه به وقت افغانستان است. خوشبینی یک مقام در مورد حل اختلاف حکومت کابل و طالبان روی چگونگی تکمیل روند مبادله زندانیان.
تعریف مختلف است، مواقف مختلف است، ولی ای به این معنی نیستند که بعضی بندی هایی که در دو طرف هستند او شاید لاین حل بمانه و ما خدا نخواسته به طرف مذاکرات نریم.
در روز جهانی جمعیت در باره رشد نفوس افغانستان میشنوید.
میزان رشد جمعیت به طور تخمینی در هر سال حدود 2% است.
پرسش ها در مورد چگونگی مصرف پول هایی که برای مبارزه علیه ویروس کرونا به افغانستان کمک شده.
کمک هایی که امرای وزارت صحت عامه صورت گرفته در حدود 140 میلیون دلار میشد. با کسایی که ادعای از ایره دارن که کمک ها حریف و میل شده دستی پیدا کرده میتونه به تمام اعداد و ارقام راجع به این کمک ها.
حالا روسیه را در پیوند بر رویداد سرنگونی تیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا و محکمه حقوق بشر اروپا می کشاند. باز هم سلام و صبح شما بخیر. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف امیدوارم تندرست باشید. میپردازیم به خوشبینی یک مقام شورای امنیت ملی افغانستان در مورد حل اختلاف حکومت کابل و طالبان روی چگونگی تکمیل روند مبادله زندانیان. انتظار خادم رئیس امور صلح و حفاظت از غیر نظامیان در این شورا دیشب برادیو آزادی گفت که این مشکل مانع مذاکرات بین افغانها نخواهد شد. حکومت میگوید نزدیک 600 زندانی را که رهبری طالبان می خواهد آزاد شوند رها نمی کند، زیرا پرونده های جرمی دارند. بر بنیاد توافق امریکا و طالبان، حکومت افغانستان باید تا 5,000 زندانی طالبان و این گروه هم حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت را پیش از آغاز مذاکرات بین افغان‌ها در دهم ماه مارچ آزاد می‌کردند. اما تا کنون روند مبادله زندانیان تکمیل نشده و از مذاکرات هم خبری نیست. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میپذیرد که تنش با طالبان درباره رهایی زندانیان در جای آن باقی است، اما تاکید میکند که حکومت به ادامه تلاش های صلح متحد است. انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که حکومت درباره رهایی زندانیان طالبان ملاحظات امنیتی و قانونی دارد، اما به گفته او تا آن حد نیست که بر تلاش های روان صلح تاثیر گذار باشد.
این سلسله دوام پیدا میکنه. در بعضی بندی های حتما ملاحظات وجود داره، او حل خواهد شد. حتما تعریف مختلف است، مواقف مختلف است، راه ها مختلف است، ولی ای به این معنی نیستند که بعضی بندی هایی که در دو طرف هستند او شاید لاین حل بمانه و ما خدا نخواسته به طرف مذاکرات نریم.
در این هفته پس از اینکه سخنان مقام های حکومت در مورد عدم رهایی نزدیک به 600 زندانی طالبان تنش ایجاد کرد، سوالاتی را در ارتباط با آغاز مذاکرات بین افغان ها برانگیخت. شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه گفت که تعدادی از زندانیان خطرناک طالبان را رها نمی کنند. اما روز پنجشنبه این اداره اعلام کرد که طالبان فهرست جدید را به عوض این 600 زندانی ارائه کرده که آن هم از سوی طالبان رد شد. انتظار خادم در ادامه سخنان خود گفت که هم حکومت و هم طالبان به دوام تلاش های صلح متحدند. حکومت افغانستان در این هفته 3 نشست بین‌المللی را در ارتباط به تلاش های صلح میزبانی کرد. هر 3 این نشست به طور آنلاین برگزار شده بود. دو نشست اولی آن که یکی روز دوشنبه و دیگرش روز سه شنبه برگزار شده بود، بحث روی تقویت اجماع منطقه‌ای صلح تمرکز داشت و در نشست روز پنجشنبه نمایندگان 20 کشور و نهادهای بین‌المللی درباره کاهش خشونت، آغاز مذاکرات بین افغان‌ها و تبادل زندانیان بحث شد. بر اساس موافقتنامه ماه فوریه میان امریکا و طالبان در دوحه قطر، رهایی 5000 زندانی طالبان از طرف حکومت و 1000 زندانی حکومت از سوی طالبان شرط برای آغاز مذاکرات بین افغان‌ها در دهم مارچ بود. اکنون از این توافق 5 ماه می‌گذرد. حکومت بیش از 4000 و طالبان بیش از 500 زندانی حکومت را رها کردند. اما آزادسازی زندانیان با وجود مشکلات هنوز هم ادامه دارد. تنش روی رهایی زندانیان از یک سو نکته اختلاف میان دو طرف است و از سوی دیگر این امیدهای را زنده نگه داشته که گویا تلاش‌های صلح ادامه دارند. امیدهایی که انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از افراد ملکی شورای امنیت ملی افغانستان در گفتگوی خود هم از آن یاد کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
امروز 11 جولای مصادف است به روز جهانی جمعیت. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید که جمعیت این کشور سالانه حدود 2% رشد دارد. این در حالی است که شیوع بیماری کووید 19 در چند ماه اخیر بر رشد نفوس در کشورهای جهان تأثیر منفی گذاشته. گزارش مفصل جاوید حسنزاده را در این مورد بشنوید.
در حالی که بیماری همگیر کرونا تاثیرات منفی را بر رشد نفوس در جهان گذاشته است، اداره ملی احصایه و معلومات از افزایش نفوس سالانه در افغانستان خبر می‌دهد. روبینا شهابی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت جمعیت افغانستان در حال حاضر به بیش از 32 میلیون نفر رسیده است.
برآوردهای
جمعیت شناختی در سال 1399 نشان میده که 32.9 میلیون نفر جمعیت کل کشور است. افغانستان در مقایسه با کشورهای جنوب آسیا بیشترین رشد جمعیت را شاهدش هست. میزان رشد جمعیت به طور تخمینی در هر سال حدود 2% است.
خانم شهابی می افزاید که از میان بیش از 32 میلیون نفر جمعیت 16.8 میلیون مردها و 16.1 میلیون زنها هستند که مردها 51% و زنها 49% نفوذ کشور را تشکیل می دهند. بر بنیاد معلومات این اداره جمعیت شهری 8 میلیون نفر، جمعیت روستایی بیش از 32 میلیون نفر و جمعیت کوچی ها هم 1.5 میلیون نفر است. این اداره می گوید که نفوذ شهر کابل در سال 1399 هجری شمسی بیش از 5.2 میلیون نفر است. افغانستان با داشتن جمعیت بیش از 32 میلیون شهروند از جمله کشورهای فقیر در جهان محسوب می شود. بر بنیاد آماری که از سوی وزارت اقتصاد افغانستان نشر شده است، بیش از 50% نفوس این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. عبدالفتاح احمدزاده سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در این مورد می گوید:
مسئله بیکاری و فقر در افغانستان وجود دارد. امروز هم شما شاید در حدود 2 میلیون تن از افراد و هموطن عزیز ما که بیکار و کمکار هستند در جامعه ما نیاز به دارند که بالاخره باید بشن مصرفیت وجود داشته باشد.
در کنار فقر و بیکاری، ناامنی ها نیز سبب شده است تا شماری از شهروندان افغانستان کشور را ترک کرده و راه مهاجرت را در پیش گیرند. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 6 میلیون شهروند این کشور در خارج به ویژه ایران و پاکستان زندگی میکنند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت در این مورد میگوید:
ما حدوداً 6.5 میلیون مهاجر در کشورهای مختلف جهان داریم و اکثریت این مهاجرین در ایران و پاکستان هستند. در داخل افغانستان حدوداً 2 میلیون بجا شده داخلی داریم. ناامنی، فقر و بیکاری است که مخصوصاً این دو عامل مشترکاً در قسمت بجا شدن هموطنان ما و در قسمت مهاجرت ها نقش ایفا کردند.
در همین حال شماری از شهروندان افغانستان برای گنجاندن نام مادر در تذکره های هویت یک کمپاین را در رسانه‌های اجتماعی زیر نام نامم کجاست برای انداختند. در جامعه سنتی افغانستان گنجاندن نام مادر در تذکره هویت به پیشینه است، اما لال گلال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید موضوع درج نام مادر در تذکره باید در قانون احصای گنجانیده میشد.
وقتی که شهروند نپوس قانونش جور میشدند باید این موضوع به موقت زمان بالا میشدند. حال حکار انجام شدن، تذکره توزیع شدن. در این حال که اگر نام مادر در تذکره گنجانیده شود، همی تذکره که توزیع شده او چقدر اخراجات اداری کار دارد؟
این در حال است که حدود 3 سال پیش کمپاین نامم کجاست در رسانه‌های اجتماعی افغانستان راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این کمپاین حمایت از درج نام زنان در اسناد رسمی بود. خدا رها یکی از اعضای این کمپاین میگوید آنها امسال این کمپاین را به هدف درج نام مادر در تذکره های الکترونیکی دوباره آغاز کردند.
مشخصا میخواین نام مادرها در تذکره ها درج بشه و در قدم دوم این که به صورت گسترده فرهنگ هویت زدایی زنان در جامعه از بین بره.
اداره ملی احصای و معلومات افغانستان در حال از رشد نفوذ در کشور خبر میدهد که در چند ماه اخیر بیماری کرونا در سطح جهان صدها هزار نفر را به کام مرگ کشاند. افغانستان نیز از این آسیب در امان نمانده و صدها تن از جمعیت این کشور نیز بر اثر مبتلا شدن به این بیماری جان دادند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان مادران باردار را به خاطر توجه به صحتشان تشویق به رعایت فاصله بین ولادت ها و جلوگیری از باردار شدن کرده است. هرچند حکومت همواره از تلاش ها برای عرضه خدمات به مردم سخن گفته است، اما برخی از کارشناسان افغان از حکومت انتقاد میکنند که نتوانسته برای جمعیت 32 میلیونی کشور برنامه ریزی درست نماید. سیف الدین سیحون استاد دانشگاه میگوید در حال حاضر 54% جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. با گفته او حکومت باید در تناسب با رشد نفوذ در عرضه خدمات در بخش های مختلف پلان و برنامه ریزی دقیق داشته باشد. 11 جولای در سال 1989 از سوی سازمان ملل به نام روز جهانی جمعیت نامیده شده است. این روز فرصتی برای توجه به توسعه پایدار و آینده بهتر برای نسل بشری خوانده شده است. این تاریخ یادآوری 11 جولای 1987 است که در آن جمعیت جهان از مرز 5 میلیارد گذشت.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
9:19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. میلیون ها دلار برای رسیدگی به مشکلات برخواسته از همگیری ویروس کرونا در افغانستان کمک شده. به تازگی بانک جهانی کمک 200 میلیون دلاری برای افغانستان را تایید کرد. اما حالا پرسش های در مورد چگونگی مصرف این پول ها وجود دارد. وزارت صحت عامه افغانستان یکی از نهادهایی است که مصرف بخشی از پول ها را به دوش دارد. مقیم نایب در این مورد با اکمل سمسور سخنگوی این وزارت گفتگو کرده و نخست پرسیده چه مقدار پول در اختیار آنها قرار گرفته.
کمک هایی که امرای وزارت صحت عامه صورت گرفته در حدود 140 میلیون دلار میشه که این کمک ها طرف تمویل کننده توسط سازمان صحی جهان، یونسف یا موسسات غیر دولتی به مصرف میرسه و مصارف این کمک ها راپوردهی توسط این نهادها به همگی راپور داده میشه و این یکی شفاف هست و کسایی که ادعای از این را دارن که کمک ها حریف و میل شده پس یا میتونه که امرای تمام تمویل کننده و مؤسسات بین المللی مسترسی پیدا کرده میتونه بین تمام اعداد و ارقامی که راجع به این کمک ها هست.
خب اخیرا در ارتباط به سرقت چندین پایه از وینتیلاترها گزارش های ما داشتیم، گزارش های در رسانه ها نشر شده. شما کدام شفافیت در این ارتباط دارید؟
وزارت صحت عامه این اداره رد میکنه به خاطر که چین هیچ وقت 32 پایه وینتیلاتور همراه افغانستان کمک نکرده بود و چین فقط 4 پایه وینتیلاتور همراه افغانستان کمک کرده که این 4 پایه وینتیلاتور نو یا جدید نبود بلکه وینتیلاتورهایی بود که قبلا استفاده شده بود و بعد از اینکه این وینتیلاتورها داخل افغانستان شد وزارت صحت عامه 2 وینتیلاتور به هرات و 2 وینتیلاتور دیگر به قندهار روان کرده. پس بررسی هایی که در داخل وزارت صحت عامه صورت گرفته این خبر ما رد میکنیم.
خب شما از 140 میلیون کمک های جهانی یاد کردین به در ارتباط به مبارزه با ویروس کرونا با وزارت صحت عامه. در اینجا ما گزارش هایی داشتیم که بانک جهانی، بانک آسیایی، کشورهای مثل امارات، ازبکستان، چین و وزارت صحت عامه کمک کردن. کمک های از اونا در کجا به مصرف رسیده؟
کمک بانک جهانی تقریبا در حدود 100 میلیون است که این 100 میلیون دلار که بانک جهانی در افغانستان مصرف میکنه این کمک غیر اختیاری هست، به معنای ازی است که پول در اختیار وزارت صحت عامه داده نمیشه، فقط با هماهنگی و با هماهنگی با وزارت صحت عامه پول توسط مؤسسات غیر دولتی به مصرف میرسه. مثلا یک مثال ساده را اگر ما برتان بگویم، این پول به یونسف و سازمان صحی جهان WHO داده شده تا این دو سازمان به وزارت صحت عامه سامان آلاتی که در لابراتوار یا در شفاخانه ضرورت است او را خریداری کنه و باز ای را با وزارت صحت عامه بده. یا مثلا شفاخانه کووید 19 که در کابل یا در ولایت هست قرارداد از این همراه مؤسسات غیر دولتی صورت گرفته و این قرارداد را بانک جهانی همراه غیر دولتی امضا کرده. وزارت صحت عامه یک نقش ناظر و یک نقش هماهنگ کننده را داره که تا بتانیم امی کمک ها به طریق مؤثر و خوبتر در افغانستان مصرف شود.
اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
عفو بین الملل گفته است که گروه های مدافع حقوق بشر در افغانستان با فشار مقام ها و گروه های مسلح روبروند. در اعلامیه عفو بین الملل که روز جمعه نشر شد، رئیس جمهور افغانستان مخاطب قرار گرفته و برایش گفته شده که فعالان و مدافعان حقوق بشر با هراس، آزار و اذیت، هشدار و تشدد روبروند. این نهاد که مرکزش در شهر لندن است همچنان میگوید با افزایش خشونت‌ها در افغانستان، حکومت و جامعه بین المللی مدافعان فعالان حقوق بشر را از یاد برده است. این سازمان از حکومت افغانستان خواست تا میکانیزم منظم و عملی را برای دفاع و مسئولیت مدافعان حقوق بشر ایجاد کند تا در نتیجه زندگی و حمایت از آنها اطمینان حاصل شود. در ادامه از رئیس جمهور افغانستان هم خواسته شده تا اقدامهای مشخص را برای مسئولیت فعالان و مدافعان حقوق بشر که در کشورشان با تهدید، هشدار و تشدد روبرواند به اجرا بگذارد. همچنان از حکومت افغانستان درخواست شده تا به همکاری جامعه جهانی صندوق مالی را برای جمع‌آوری پول به مدافعان حقوق بشر ایجاد کند. حکومت افغانستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. روزنامه نیویورک تایمز به اظهارات مقام‌های نظامی آمریکا در یکی از کمیته‌های کنگرس آن کشور تمرکز کرده است. روزنامه با عنوان کنگرس مقام‌های نظامی را به خاطر قضیه مزنون پاداش مالی روسیه تحت فشار قرار داد آغاز کرده. با نوشته روزنامه مقام‌های ارشد نظامی آمریکا روز پنجشنبه در مورد پاداش‌های مالی روسیه به طالبان در بدل هدف قرار دادن نیروهای ایالات متحده نگرانی آشکارشان را ابراز کردند. در ادامه آمده که حتی مقام‌های پیشین استخباراتی و نظامی آمریکا به خاطر اقدام نکردن در برابر این مسئله رئیس جمهور ترامپ را با پرسش روبرو کردند. در نشست روز پنجشنبه جنرال مارک میلی، لوی دریستیز، مارک اسپر وزیر دفاع و جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان در کمیته خدمات نظامی کنگرس حضور یافتند. پرسش‌های اعضای کنگرس از آنها در مورد پاداش مالی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان در افغانستان متمرکز بود. این موضوع برای نخستین بار در 26 ماه جون از سوی روزنامه نیویورک تایمز نشر شد و سپس به سرخط رسانه‌ها مبدل گشت. روزنامه این گزارش را به نقل از منابع استخباراتی نشر کرده، اما قصر سفید با رد آن گفته است، طوری که نیویورک تایمز گزارش داده این معلومات استخباراتی یک سال پیش از سوی مقام‌های آمریکایی با آنها شریک ساخته شده بود. با گفته مقام‌های قصر سفید، آنها به خاطر این گزارش‌ها را تایید کردن نمی‌توانستند که برای رئیس جمهور ترامپ در مورد آن چیز گفتن نشده بود.
شش و 57 دقیقه صبح به وقت هالند است. کشوری که روسیه را در پیوند به رویداد سرنگونی طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا به محکمه حقوق بشر اروپا می کشاند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
استیف بلاک وزیر خارجه هالند می گوید هدف ارائه این صورت دعوا به محکمه حقوق بشر اروپا حمایت از خواست خانواده هایی است که عزیزانشان را در این پرواز طیاره شرکت هوایی مالزیا از دست دادند. او که دیروز جمعه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت خانواده های قربانیان حادثه از محکمه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ هم چنین درخواست کردند. با گفته او اکنون حکومت میخواهد که با ارائه اقامه دعوا به این محکمه از قضایای هر یک از این خانواده ها حمایت کند. حداقل خانواده های 65 قربانی این حادثه شکایاتشان را قبلاً در سال 2018 میلادی در محکمه استراسبورگ ثبت کرده. استیف بلاک به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت هالند به مساوی یک حکومت اسناد و شواهد دارد که در نتیجه آن دست داشتن روسیه در سقوط این طیاره را ثابت کند. پرواز MH17 شرکت هوایی مالزیا از امستردام به کوالالامپور بود که در فضای مناطق شرق اوکراین تحت حاکمیت جدایی طلبان طرفدار روسیه توسط راکت نو بوک ساخت روسیه هدف گرفته شد. از 198 سرنشین این طیاره 200 آن هلندی بودند. مسکو هر گونه دست داشتن در شرق اوکراین را رد کرده و درباره سقوط این طیاره نظریات گوناگون ارائه کرده. از جمله یکی از نظریات آن این است که گفته امکان دارد این طیاره توسط راکت نیروهای نظامی اوکراین سقوط داده شده باشد. همزمان در محکمه بین‌المللی جرایم در شهر هاگ هالند محاکمه 4 مظنون به اتهام دست داشتن در سقوط این طیاره جریان دارد. محاکمه این 4 مظنون که 3 روسی و 1 اوکراینی به طور غیابی برگزار شده. سرانمالان محکمه آب پس از 6 سال تحقیقات میگویند تیاره مالیزیایی به وسیله سیستم دافع هوای بوک ساخت روسیه از طرف جدایی طلبان اوکراین در شرق این کشور سقوط داده شده است. به گفته آنها جدایی طلبان اوکراین که طرفدار روسیه اند این سیستم را از یک پایگاه روسی در مرز روسیه اوکراین به دست آوردند. رادیو آزادی
نونیم صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. مقام‌های محلی ولایت زابل میگویند در یک انفجار در شهر قلات مرکز این ولایت 3 کودک جان باختند و 2 کودک دیگر زخم برداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد مسئولیت فعالان حقوق بشر در این کشور نگران است. پیش از این سازمان عفو بین الملل نیز گفت که مدافعان و فعالان حقوق بشر در افغانستان با فشار مقام‌های دولتی و گروه‌های مسلح روبرو هستند. موزیم ایا صوفیا در شهر استانبول، یکی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان، دوباره به مسجد مبدل شد. سازمان صحی جهان از افزایش بی‌پیشینه دیگر موارد مثبت ویروس کرونا در جهان گزارش داد. این سازمان دیروز گفت بیشترین موارد در آمریکا، هند و آفریقای جنوبی ثبت شده. و ماموران پلیس سربیا برای پراکنده ساختن معترضان در بلگراد، پایتخت این کشور، چندین بار گاز اشکاور شلیک کردند. معترضان برای چهارمین شب پی هم علیه حکومت اعتراض میکنند. آنها میگویند مقام های سربیا به همگیری ویروس کرونا به گونه لازم رسیدگی نکردند. فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. تفصیل اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها. تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا خانواده ای را دیده اید که میان اعضای آن اختلاف و ناسازگاری موجود باشد؟
همیشه جنگ اختشاش فوق العاده در خانه خودم زیاد است. حتی دخترایم که ما کار خانه را میکنیم.
ناسازگاری در خانواده چی مشکلات را به بار می آورد؟
حتی پرونده به دمی مورد تشکیل شده، مثلا خواهر یا برادر و یک بسیار موضوعات بسیار کوچکی دست به خشونت زدن که مدتی را به زندان سپری کردن.
برای رفع اختلافات و نارضایتی ها در خانواده چی باید کرد؟
ایجاب میکنه که والدین هر عضو خانواده را به چشم بالا ببینه.
شنونده های عزیز، خانواده اولین و مهمترین کانون اجتماعی انسان هاست. بسیاری از سازگاری ها و ناسازگاری های جامعه مربوط به همین کانون مقدس است. هرچی محیط خانواده سالم و امن باشد، با همان اندازه در روحیه افراد و اعضای آن تأثیر مثبت گذاشته و این تأثیرات مطلوب به جامعه منتقل می شود. برنامه این هفته آشیانه به ارتباط موضوع اختلاف یا ناسازگاری در خانواده تهیه شده است که سخنان عالم دین، نظر عده مردم و مصاحبه با یکی از استادان روانشناس را نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است.
شنونده های گرامی، البته وجود اختلاف و نارضایتی در هر جمع و گروه کاملا طبیعی است. مخصوصاً در جمع خانوادگی که منافع افراد و اعضای آن با هم گره خورده و بعضاً در تضاد با هم قرار می‌گیرد. زرمینه باشنده کارت نو کابل می‌گوید: خانواده من همه با هم سر ناسازگاری دارند، چون شوهرم یک آدم جنجالی و خردگیر است.
اولادم به خدا هر کدامشان میاد تا به گفتم نیست که میگم بچی مینی کار کنین یا مکتب برین درس بخونین، به تو چی؟ من خودم میتونم یک اولاد خود اداره کنم. پدرش یک آدم غال مقالی و حساب خراب است، مکتب چی به درد میخوره؟ اولادا را تو به مکتب تشویق نکو، بانک کار غریبی کنه که یک دلخمنان پیدا شه و اولاداشم نموت مثل پدر خود وری حتی دو میزنن مرک مادرش هستم. خوار بیادر زیاد جنگ میکنه. بچایم چینه نان تاس بیرون یک چیز میخورن میاین، اگه ما میگیم نان تیار است خان بیاین نان بخورین، اونا میگه که نمیخوریم، زار تو بخور. همیشه جنگ اختشاش فوق العاده در خانه خودم زیاد است. حتی دخترایم که ما کار خانه را میکنیم، قسم که دیگه همسایه را پونا چه قسم است، ما هر چی کیم کوشش میکنیم که همه قسم جنگ اختلالات مثل که در خانه از وا نیست، در خانه ما هم نباشه مگم نمیشه.
طیبه باشنده خیرخانه کابل کسی است که میگوید: من در زندگی خانوادگی خود ناسازگاری را نمی بینم، ولی چیزهای خرد و کوچک را نباید اختلاف بشماریم، چون منشأ ناسازگاری و یا اختلاف در خانواده ها از عدم کم سوادی و یا هم بی سوادی شکل می گیرد.
فامیلا در افغانستان فرق میکنه. از نظر ما او فامیلایی که بیشتر بینشان ناسازگار هستند، کسایی هستند که اصلا تعلیم ندیدن، بیرون نرفتن که کار کنن، اینا سرگرمی دیگه ندارن که پیش ببرن، اینا میشه خوشو امرای سنو، سنو امرای ننوی، این مسائل پیش میاد. اما اونایی که مثلا صبح میرن وظیفه و درس میرن و شب دوباره خانه میان، اصلا برای ناسازگاری ها و جنجال ها فرصت پیدا نمیکنه. و ما اصلا مثلا با فامیل تو جنجال نمیکنیم، در این مورد هیچ اختلافی نداریم.
با مهم دانستن نقش آموزش به خانواده های ناسازگار باید گفت: موضوع آموزش بسیار حائز اهمیت است. آموزش بستر مناسب را برای فرهنگسازی بیشتر و رفتار صحیح‌تر فراهم می‌آورد. به هر حال مشاجره در هر خانواده وجود دارد و نمی‌توان این واقعیت زندگی را منکر شد. اما آنچی باید در این میان رعایت شود حرمت اعضای خانواده است. دینا باشنده شهر کابل از ناسازگاری فامیلش یاد می کند و از این گونه اوضاع و احوال خانهش متاثر شده است. وی می گوید:
ما اکثرا بین خود جنگ دوا میکنه، مخصوصا سر لباس، سر پیسه، سر لباس که روزی که من لباس از اونا رو میپوشم یا اونا از من رو میپوشن، وقت دیگر خانه میرسیم با هم دیگر دوا میکنم و در اینجا است که پدر طرفدار یکی ما میشه و مادر طرفدار دیگه ما. اتو بارا شده و ما بین هم جنگ کردیم و حتی دو ماه سه ماه گپ نزدیم یا یک هفته دو هفته، این مشکلات بوده. با وجودی که ما دو خواهری مشکل داریم، برادرای ما هم این مشکلات دارن، مخصوصا سر پیسه که به ما کم دادی، به یا زیاد دادی و یا به ما فلانی چیز خریدی، بایسکل خریدی یا موتور خریدی و بعد دیگه مانه خریدی. سری موضوعات جنگ میکنن با هم و به روزها گپ با هم نمیزنن و یا هم یک دیگر که میبینن حتی رای خدا چپ میکنن یا در یک اتاق نمیشینن، جنجال میکنن بین هم. بسیار و فضای خانه خراب میمشن و حتی بعض روزا دلت میگیره که باید بری از خانه یک جای دیگه.
مظفر یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد ناسازگاری میگوید که اقتصاد ضعیف و دیگر ناهنجاری زیاد باعث اختلاف در خانواده ها میشود، ولی برخی ناسازگاری ها با گذشت زمان هم برطرف شده نیست.
همین اختلاف خانوادگی بین خواهر برادر و هم پدر و مادر است که بدبختانه در جامعه ما بیشتر ما شاید همچون موضوعات بودیم که دلیلش همین مثلا اقتصاد هم میتونه یک دلیل بسیار عمدهش باشه. برادر که به هر دلیلی که هست نمیخواد برای خواهر اجازه بده بره بیرون از محوطه زندگیشون درس بخونه، درس بخونه و تعلیم کنه، اون بسیار یک مقوله ساده است که ما مادر پیش دکتر میبرم که باید خانم باشه، اما ما برای خواهر خود اجازه نمیتونیم بره درس بخونه. همین یک ناسازگاری بسیار آشکار را برای همه جامعه با نمایش میکنه. بسیار سخت است که ما بتونیم با همچو پدیده مبارزه کنیم، حتی پرونده ای به دمی موری تشکیل شده مثلا خواهر یا برادر و یک بسیار موضوع بسیار کوچک دست به خوشمینات زدن که مجبور به حبس شدن، یک مدتی را مجبور به زندان سپری کردن. صادقانه اگر بگیم در خانواده خود ما ناسازگاری با پدر و مادر خود داشتیم، مثلا ما پنزه ژورنالیسم فعلا ما بسیار با علاقمندی میخوایم بخونم و میرشته رو دوست دارم، ما پدرم میگه نه تو به کامپیوتر ساینس بخون خاطر علاقه پدرم هست. یک ناسازگاری بسیار است، یک ناسازگاری به نظر من بسیار سخت است که ما باید کنار بریم. اما شاید یک روز پدرم هم درک کنه، شاید مگر پدرم درک کنه که هر کس باید راه خودم را.
دین اسلام خانواده را نهاد مقدس میداند و اعضای خانواده را به پاسداری از آن و رعایت حقوق یکدیگر تشویق و تاکید مینماید، چون نتایج زیانبار آن در جامعه اسلامی کاملا به چشم می خورد. سردی روابط خانوادگی، افزایش آمار جرم و جنایت و کینه و کدورت میان افراد از نتایج این تفکرات بیمارگونه است. پوهنیار محمد شریف و مرزای استاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی فاکولته شرعیات پوهنتون کابل در مورد اینکه از نگاه اسلامی ناسازگاری یا اختلاف چی حکم دارد و دین اسلام به این ارتباط چی گفته است توضیح می دهد.
اسلام مخالف ای اختلافات است. در این شک نیست که اختلافات میآید، ارشادات اسلام همیست که باید زود از بین برده شود. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید برای مسلمان جایز نیست که برادر مسلمان خود ترک بکنن زیاد از 3 روز با امرایشان صحبت نکنن، این باید زود از بین بره. اسلام امیر میگه هر کس که برده بار باشه حلیم باشه، بل کاظمین الغیظ و العافین عن الناس، باید قهر خود کنترل بکنن، برای مردم عفو بکنن، گرچه او ملامت هم باشه، اما ای هر کس که درگذری داشت ای را خلق عظیم گفته شده است، بنان هر کس که وصل کرد ای از خلق عظیم کار گرفت.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد ناسازگاری و اختلاف میان اعضای خانواده نظر شماره از مردم عام را گرفتیم که با هم میشنویم.
اختلاف ناسازگاری و خاطر اختلاف تاریک شده، دلا پاک نیست، به این خاطر دلیلش نمیست که هر کس بیادر بیادر بد میبینه، همشیره کار بد میبینه، خانواده ما فضل خدا تعالی خود گپا نیست.
نام مسیح باشنده مرادخانی، ناسازگاری کار خوب نیست. اگر زیاف و همین باریکی وجود داشته باشد، همین دوری را به احساس میارد که هرکی دور می شود. اگر جنگیگری زیاف شود، نمقدر مشکلات انسان زیافتر شده میره. خانواده تیتبات میکنن و موز آخرش یک انجام خراب است.
دوستان گرامی، نظر به اهمیت اصلاح خانواده و جامعه جا دارد در زمینه ریشه یابی علل و عامل اختلافات و راهکارهای حل آن، تدابیر کارشناسانه اندیشیده شده، راهنمایی های لازم به خانواده ها داده شود. اکنون در رابطه با موضوع ناسازگاری و راه حل‌های آن، همکارم مهریه انوری مصاحبه‌ای را با پوهندوی ستارالدین صدیقی، رئیس فاکولته روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که تقدیمتان می‌کنیم.
استاد محترم، میخواستیم در مورد ازمی که در بعض خانواده ها میبینیم که باز ناسازگاری ها دیده میشه، میشه که شما در این مورد معلومات بدین چرا آمدر ناسازگاری و آمدر اختلافات بین اعضای خانواده پیدا میشه؟
در قدم نخست بررسی شود عوامل دی معلوم شود که از کجای منشأ میگیره. وقتی که ما تحلیل کردیم، ممکن است که یک عامل از این باشه که حقوق اعضای خانواده به صورت درستر مراعات نشده. ما میفهمیم که معمولا در افغانستان در رأس خانواده پدر و مادر قرار دارن. اگر والدین نتوانند که بین اعضای خانواده یک توازن حقوقی را برآورده بسازه، مشکل ایجاد میشه.
استاد، در اینجا میشه که بگوین که مادر و پدر یا والدین چی باید بکنن که اما در یک موضوع واقع نشه؟
به خاطر از اینکه ما یک خانواده سالم داشته باشیم، یک خانواده بدون کشمکش داشته باشیم، ایجاب میکنه که والدین هر عضو خانواده را به چشم بالا ببینه، برای هر عضو خانواده احترام قائل شون و برای هیچ کس اعضای خانواده نسبت به دیگران ترجیح نده.
مخصوصا در خانواده‌ای که اختلاف دیده میشه و امطار یک ناسازگاری ها هست، این ضررش بر جامعه، بر خود فرد از لحاظ روانی مثلا چی مشکلات را خلق میکنه؟
ببینید، شما وقتی که یک فرد با چنین ناملایمات رخ میشه، اولا لحاظ روانی خودش احساس حقارت میکنه، فکر میکنه که در این فامیلی که من قرار دارم، من یک موجود اضافی هستم، تا به حساب ما شما انگشت ششم این خانواده هستم. این عقده حقارت میگیره. وقتی که اینا بزرگ میشن، دید منفی و مقابل دیگرها داره، میخواه انتقام گیر باشه از دیگرها. عقده دو موارد داره. اگر عقده به خود انسان ارتباط بگیره، به حساب خود از بین میبره. اگر به اجتماع ارتباط بگیره، اجتماع به حساب به بربادی مواجه میسازه. به این معنی در هر دو حالتش، این میل ملایمات خانواده اثرات نامطلوب بالای یک فرد در اجتماع داره، در دفترش داره، ممکنه در دفتری که بره، اما روزی که در خانواده مشکل پیدا کنه، ممکن است او توقع کاری که از در روزهای قبلی برده میشد دیر برده نشه، ممکن با مامور خود در پرخاش باشه، یک به نحوی از الفاظ شاید یک انتقامگیر باشه از کسایی که با او ارتباط دارند.
و در آخر میخواستیم بفهمیم استاد، مخصوصا می خانواده هایی که با ما در یک مشکل مواجه هستند که در خانواده شان ناسازگاری است، چی باید بکنن؟ راه حلش چی است؟
راه حل از به نظر ما این که خانواده ها باید از دیدگاه تبعیض به اعضای خانواده نبینند. بعد اوقات در خانواده مسائل بسیار جزئی پیدا میشه که او باید گذشت شود. همین رسانه های امروزی که در افغانستان جریان داره، اگر اینا بخواهند که در راستای مسائل خانوادگی برنامه های بهتری داشته باشند، بر رفع اختلافات خانوادگی بهتر از استارا دعوت کنند، از کسایی که در این راستا معلومات دارند، کسایی که در این راستا تحصیل کردند، از او دعوت شود تا در قبال این مسائل صحبت کنند و به این مسائل نقطه پایان بگذارند.
یک جهان تشکر، سلامت باشید.
تشکر است.
شنونده های عزیز، از این گفتمان در مورد ناسازگاری در خانواده به این نتیجه می رسیم. ناسازگاری بعضاً باعث در هم و برهم شدن زندگی می شود و خانواده را از هم می پاشد. پس بهتر است از همین حالا که شده با مکالمه و گذشت یک دیگر را بپذیریم و سر ناسازگاری را کنار بگذاریم. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. شادمان باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ.
با یک مرتبان مربا آمدیم که به شما بخورانیم و تندتان کنیم.
بله، ما خو با دست پر آمدیم، خدا کنه که شما با گوش شنوا آمده باشین. ایتون نشه که ما مردم واره گفته بریم و شما مسئولین واره گوشتان بقری بزدین.
بله، خوب در شروع برنامه سر بخانی یکی از شهروندان میزنیم و میشنویم که بر خانیش که کرایه نشین کار داشت یافته یا نی؟
نه، ای همسایام کوچ کرد و باز تنها موندی.
چی کنم دیگه اوزن، اولادا را خویکش جرمنی روان کدی، دیگهش کانادا روان کدی، سومی را ماسترلیا روان کدی، دو تا دخترم به شوی دادی که خارج بره. یک بچه خورده امرای ما مانده بود که او را روان کدی که خارج بره. اون تال سر و درکش معلوم نیست.
تو دیگه سر مگب نزن، وقت پیسه روان میکنن خوب خوشت میایه که در جیبت پرتی هم؟
مکه در جیب من داختی موزن، کلش خودتو در خلطه تن داختی و باز مره میگی که در جیب من دازم.
گامشکو پشتی گپا نگرد، گپ ازی بزن که کرانشین یافتی یا نی؟
در پشت دروازه کوچه لاوه نوشته کدیم که خانه کرایی، هر کس که بخونه اون دروازه را تک تک میکنه دیگه اوزن.
آله چرا در آنما سب نکردی؟
هی رانما خو یک ماه کرایه خانه را میگیره، از او کده خود ما بین خود جور آمد کنیم خوب نیست.
برو که اونه صدای زنگ کوچه است.
راست میگی، خدا کنه که کدام کرایه نشین باشه که از تنهایی خلاصی پیدا کنیم. نه
او مردکه، شرطای ما یادت نه.